أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد أبي القاسم محمد بسم الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدم الفدا. صبح جمعه است و آدینه متعلق به مولامون حجت ابن الحسن السلام علیک یا صاحب الزمان السلام علیک یا ابن رسول الله و یا ابن امیر المؤمنین و یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. هذا یوم الجمعه و هو یومک و نحن فیه ضیفک و جارک فأذفنا وأجرنا بحق أمك الزهراء سلام الله عليها. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه کنید به پیشگاه اربابمون مولامون اماممون انشاءالله خداوند فرجش و انقریب برساند صلوات جلی و محمد پسندی را. محمد و علی محمد و علی محمد. این صلوات محمد پسند که زیاد هم نقل میکنیم چیست که محمد پسند؟ ارفع و اصابات کن به صلات علیه الله محمد و علی محمد و علی. یه پیامبر فرمودن نام من رو که میشنوید بلند صلوات خط کنید. فانه یذهب بالنفاق، نفاق رو از دل و تفرقه رو از برون میبره. خداوند همه ما رو انشاءالله عاقبت به خیر بگرداند انشاءالله. توفیقی شد در این آدینه محضر سروران عزیز، اساتید محترم، علمای بزرگوار، ائمه جامعه، امامان جماعت رو درک بکنیم به نیت اینکه ما فیض ببریم از محضر شما. اسای ادب میکنیم زیره به کرمان بردن در محضر شما صحبت کردن، اما انشالله امیدواریم سروران عزیزم احساس کنن در انتهای بحث لبس برشون مفید بوده. انشاءالله همینطور خواهد بوده انشاءالله. همونطوری که سرور عزیزم جناب آقای تقی‌زاده اشاره کردن، موضوع جلسه جریان شناسی انقلاب اسلامی است، اما از همه جریانات که اونو مهمتره که ما بشناسیم و از همه جریانات مهمتر خود جریان انقلاب اسلامی است. اگر ما جریان انقلاب اسلامی رو خوب بشناسیم و در ماهیت شناسی جریان انقلاب اسلامی حق انقلاب اسلامی رو ادا بکنیم، جریانات زیر مجموعه انقلاب اسلامی همراه با انقلاب اسلامی، پشتیبان انقلاب اسلامی، حاشیه این جریان، معاند، مخالف و جریانات استحاله شده ای که آرام آرام خطشون از انقلاب اسلامی جدا کردن را هم به خوبی خواهیم شناخت. اعرف الحق تعرف اهلو. وقتی آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام گفت آقا ما نفهمیدیم، آخه شما یه طرفید اما یه طرف دیگه طلحه از زبیر از همسر پیامبره، اونا هم جنگ مقدس. این نقل موثق تاریخی از دوره جمل، اینها به گرد این جمل میچرخیدن، فضله این شتر رو بر میداشتن، مو میبویدن، میگفتن عجب بوی اطراگینی داره، تبرکن به همدیگه میدادن. نقل موثق تاریخی است. حقیقت قصه اینه که اگر ما جریان انقلاب اسلامی رو، ماهیتش رو، اهدافش و آرمانهاش رو خوب شناسایی کردیم، بعد دیگه براحتی میتونیم جریانات معاند مخالف اونهایی که محضر شما عرض کنم در عرض این جریان خودنمایی میکنن و اونهایی که استحاله شدن و به کنار رفتن اما حاضر نیستن تابلو انقلاب اسلامی رو پایین بذارن، مخالف شعارهای امام شعار میدن اما حاضر نیستن تابلو خط امام رو پایین بذارن، اونها رو هم خواهیم شناخت. صحبت الان نیست، در تقریبا 20 سال اخیر حقیر که در این رابطه سخنرانی میکنم بیش از 20 سال 25 سال 26 سال مرتب و مکرر در جلسات مختلف عرض کردم ما دوچار یک فقر در زمینه فکری و فرهنگی هستیم که اگر اینو برطرف نکنیم مخاطراتی برای ما خواهد داشت و اون فقر در زمینه شناخت انقلاب اسلامی، ماهیت انقلاب اسلامی و فقر امام شناسی و آشنایی و اطلاع بیش از پیش با امام بزرگوارمون. من این جمله رو هم بارها تکرار کردم، افرادی که از امام بریدن، بر امام شوریدن، بر خط امام شوریدن، نوعا اینا افرادی بودن که از اساس امام رو نشناختن، امام رو یک رهبر سیاسی دیدن، یک حجت الهی ندیدن، تا اون مقداری به امام همراهی کردن که توان درکش رو داشتن و چون سقف درکشون الهی نبود، نامحدود نبود، محدود بود، لذا امام رو کنار گذاشتن و حتی بعضی از اینا آنچنان ماندن پا در گل که پناهنده شدن، رفتن قبل از پناهندگی رفتن آلمان، رفتن برلین، رفتن اونجا با تکس اشپیگل، البته موقع سرسداشو در نیورده بودن، مصاحبه کردن و گفتن خمینی رو باید به موزه‌های تاریخ سپرد. اونا رفتن تکس اشپیگل اون زمان منتشر کرد، گفت که بله عده‌ای اومدن از یاران روح الله اینجا میگن خمینی دیگه تمام شد، باید به موزه های تاریخ اون رو سپرد. صحبت از انتهای راه میکردن، آخر راه. این کریستیان امانپور رو سروران عزیز اسمش رو شنیدید دیگه، کریستیان امانپور همون خبرنگار ایرانی الاصلیست، آمریکایی ایرانی الاصلیست که تو خیابونهای تهران تو فتنه 88 میکروفون رو دست گرفته بود و اگه حالا درست به ذهنم بیاد میگفت This is the end the road، یعنی خیلی عجیبه، میگفت یعنی به زبان انگلیسی میگفت این آخر خطه، یعنی آخر خط انقلاب اسلامی است، آخر خط جمهوری اسلامی است. یه واقعیت غیر قابل انکاره که یه عده‌ای رفتن و گفتن این آخره دیگه، آخرشه، روح الله رو هم باید به موزه‌های تاریخ سپرد. یه عده‌ای هم با امام کشیدن. جالبه بدونید چند روز گذشته همین تکس اشپیگل یک گزارشی منتشر کرده خیلی عبرت آموزه. اون گزارش اولی صحبت‌های اکبر گنجی بود، گفت اکبر گنجی اومده اینجا مصاحبه کرده، یه حزب اللهی دو آتیشه بوده، پشیمون شده، نه تنها پشیمون شده، میگه خمینی رو باید به موزه‌های تاریخ سپرد. میشه تقریبا مال همین 27 تقریبا اون قضیه برلین فکر می‌کنم 73-74 این حدودا بود، 77 بود، 76-77 اینه، 76-77 حالا خوبه همین مقدار، مال 17 سال، حالا همین تاریخش کار ندارم، یعنی مدت طولانی. دوباره تکس اشپیگل آمد یه گزارشی رو منتشر کرد چند روز گذشته، بسیار این البته در خبرنامه جامعه مدرسین آمده بود، داشتم مطالعه میکردم، تکس اشپیگل نوشته بود که همه چیز برای سقوط بشار اسد آماده بود، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها همه با همدیگه چپ شدن، دنیا با همدیگه چپ شد، فقط اینا در محاسبهشون یه چیز رو در نظر گرفته بودن و اونم چیزی بود به نام طوفان حلب. تعابیر عجیبی است. گفت فقط اینا یه چیز در نظر گرفتن و اونم چیزی بود به نام طوفان حلب. بعد میگه طوفان حلب یعنی قاسم سلیمانی. این در محاسبات آمریکایی‌ها نبود، این در محاسبات اروپایی‌ها نبود که یک کسی، یک چیزی، یه موجودی، یه پدیده، یه سرباز صفری. چه تعبیر عجیبیشون به کار بود این بیانیه اخیرشون. حاج قاسم گفت که من سرباز صفر آقا هستم، هر کی سرباز صفر شد، سرباز صفر یعنی در مرام و مکتب مولا امیرالمومنین، یعنی سلشتری، یعنی سپه بودی، یعنی ارتش بودی، دقت میکنی، یعنی آخرش، توجه میفرمایید؟ کسی که سر با صفر شد یعنی میثم تمار، یعنی عمار، دقت میکنید، یعنی مسلم ابن اوسجه. تو این میخوام بگم یعنی از این سنخه، سر با صفری از این سنخه. البته سر با صفر کنار سید الشهدا با سر با صفرهای دیگه فرقهایی دارن، اما همه از این سنخ هستن. خیلی عبرت آموزه. حدود 20 سال قبل تکس اشپیگل میگه یه عده اومدن اینجا میگن خمینی رو باید به موزه‌های تاریخ سپرد. 20 سال بعد دوباره گزارش منتشر میکنه میگه هندسه قدرت تو منطقه به هم خورده. چرا؟ چون آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها در یک جلسه‌ای که اینا در فرانسه جمع شدن، این جلسات با عنوان دوستان سوریه، در هر جلسه بالای 70-80 کشور قدرتمند رو جمع می‌کردن، می‌گفتن کار بشار باید تموم بشه، بشار باید برود. 20 سال بعد گزارش منتشر می‌کنه میگه که بله، ما یک چیزی در محاسباتمون حساب نکرده بودیم و اونم طوفان حلب بود. طوفان حلب یعنی قاسم سلیمانی. دو عدد عکس از حاج قاسم منتشر شد، یکی در کنار قلعه حلب و یکی در خیابون‌های حلب بعد از آزادیش از دست این تروریست‌ها. نمی‌دونید چه قوزایی به پا کرد، چه قوقایی به پا کرد. جیغ اینها در آمد، سر صداشون در آمد. ترجمه می‌فرمایید؟ خب دلیل داشت. دلیلش چی؟ الان عرض می‌کنم. دلیل مهمی داره. یک دلیل حساسی داره. جریان انقلاب اسلامی رو باید شناخت. بی تردید اونهایی که با انقلاب اسلامی همراهی نکردن و در مقابل انقلاب اسلامی ایستادن، اونهایی که با امام همراهی نکردن یا کم آوردن و ایستادن و بعد دنده عقب گرفتن، سقوط کردن، اینا از سنخ آدمایی بودن که اساساً از اول امام رو خوب نشناختن، امام رو خوب تحلیل نکردن و الا با امام میموندن. امام یک پدیده ایست الهی که باید مورد بازشناسی و بازخوانی قرار بگیر. من به دوستان ارسلم، صحبت مال الان نیستم. سالهای اخیر صدام سقوط کرد، جمع فرماندهان ارشد سپاه در مشهد سمیناری داشتن، حقیرم که از سخنانها بودم. برخلاف بعضی از دوستان سخنران، من وقتی شروع کردم صحبت اونجا پشت تریبون رفتم و گفتم، چون واقعا آمریکایی‌ها آماده حمله به ایران بودن، اصلا بوش پسر مطرح کرده بود که باید عملیات صورت بگیره، حمله صورت بگیره. نیروهای اطلاعاتی آمریکا می اومدن روی ارتفاعات مرزی برای شناسایی. حقیر تو اون جلسه با صراحت نوبت من که شد، موضوع بحث منم موضوع همین کتابی بود که در این رشته تحریر کردم در این زمینه، نام عصر امام خمینی، گفتم که والله آمریکا در محاصره ماست، ما در محاصره آمریکا نیستیم، والله این آمریکاست که مستر نمیدونه باید چی کار بکنه. خب آقا اینم فرماندهان ارشد بودن، خودشون صاحب نظر بودن، گوشها تیز بود که من چی میگم. حدود یک ساعت در دو جلسه، یک جلسه هم خودشون درخواست کردن اضافه شد، من تحلیل ها رو ارائه دادم. گفتم شما خواهید دید سالهای آینده آمریکا از اینی که هست درمانده تر میشه. آیا کسی اون روز تصور میکرد چند سال بعد آمریکایی‌ها عراق رو ترک بکنن با 5000 کشته و بیش از 16000 معلول؟ وزیر دفاع میگفت، وزیر دفاع آمریکا میگفت که ما خیلی متاسفیم، 5000 کشته، 16000 معلول، ایران حاکم بر میدان، ما داریم ترک میکنیم. سروران عزیز جمع خودمانی اینو عرض میکنم، آمریکایی‌ها آدم فرستادن ایران، دقت میکنید، آدم فرستادن، برو ایران تضمین بگیر. بابا ارتش آمریکا، ارتش قدر قدرت، ابر قدرت به تعبیر خام خودشون، میخواد عقب نشینی بکنه. شما ایرانی تضمین بدید ما سالم بتونیم فرار بکنیم، سالم بریم، نابود نشیم تو حین برگشت اینها. تضمینشو از ایران میخواست. سفیر آمریکا در سفارتخانهش منتظر نماند تا این فرستاده برگرده، آمد تو فرودگاه بغداد نشست مضطرب که چی گفتن ایرانی، جوابش همینجا به من بده، من تحمل نداشتم تو سفارت بشینم تا تو بیای. این جریان توفنده انقلاب اسلامی در هر برهه‌ای دوچار مخاطراتی شده. موندن با امام آنهایی که ماندن. کیا ماندن؟ اونایی که امامو میشناختن. حتی قبل از انقلاب اسلامی اینطور بوده. این مرحوم آیت الله شیخ عباس تهرانی معروف در تهران، علامه تهرانی، میگو بعد از اینکه امامو گرفتن و تبعید کردن با هواپیمای C-130، فردوس توی خاطراتش نوشته به دستور مستقیم آمریکا امام تبعید شد. عبای امامو گرفتن، قبای امامو گرفتن، امامه امامو گرفتن. برای خرد کردن یه روحانی، برای حمله بردن به یک روحانی، برای توهین و تحقیر به یک روحانی، برای شکستنش، چیزی بالاتر از این که امامشو از سرش در بیارید، عبا و قباشو بگیرید نیست. دیگه بالاتر از این نیست. همه شما علما و اهل علم هستید، میدانید امامو تبعید کردن مستقیم، دقت میکنید، در سال 43 که برای اینکه امامو خرد بکنن دیگه، رفتن خدمت آیت الله تهرانی، گفتن آقا شما گفته بودید که امام پیروز میشه. گفته بود والله به جد امام پیروز میشه، امام بر میگرده و شاه رو سرنگون میکنه، در این تردید نکنید. بعضی ها نفسشون از جای گرم بلند میشد، حس قریبی، دقت میکنید، از امام در دلشون بود، حس آشنایی از امام در دلشون بود. میدونستن امام نائب المهدی است، میدانستن امام هر فقه اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و اجل. اینا تا آخر با امام موندن، امروز هم با امام ماندن. مستحضرید؟ تا آخر با امام ماندن، امروز هم ماندن. من برخلاف جلسات دیگه میخوام یه قضیه رو به صوتش برای شما بذارم، تصویرش که شاید مثلا همین دوست سروران عزیز ردیف اول فقط بتونن مشاهده بکنن، اما صوت شنیده نیست. تا آخر ماندن، یعنی آخرین نفری که الان جز آخرین نفرهایی که این چند روز رفته، این روحانی شهید ما در خوزستان حجت الاسلام بر مسلمین کیهانی، این زیر تیرباره، قبل از شهادتش، توجه می‌فرمایید، سه پسر داره، داره آخرین صحبت‌هاش می‌کنه. این پسر عجیب غریب بود، اصلا زندگیش عجیب غریب بود. این روحانی عجیبی بود، مخلص، پرتلاش، پرتوان، عاشق امام، عاشق آقا، داره آخرین صحبت‌هاش می‌کنه. من خواهش می‌کنم یه لحظه سروران عزیز این صوت رو با پسرک صحبت میکنه.
میسم گلم، مواظب مامانتون باشید، هوا مامانتون رو داشته باشید. مادر عزیزم، پدر عزیزم، خیلی دعوت کشیدید، منو حلال کنید اگر اتفاقی برام افتاد. ببین مقداد، میسم، از شما میخوام که ولایی بمونید، ولایی بیستید، بسیجی حزب اللهی ظاهرن باطنن، همه اونا کسانی که اینو میبینن، حجاب اسلامی، یا علی.
بی تردید اونایی که امام شناختن، انقلاب اسلامی رو شناختن، ماهیت انقلاب اسلامی رو شناختن، با امام ماندن و میمانن و گفت رهسپاریم با ولایت تا شهادت. این سیره، من همینجا این قسمت کلی بحث داشته باشم، این سیره، سیره اولیاست، سیره انبیاست. امروز یکی از مخاطراتی که علما حوزه های علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم رو تهدید میکنه، که حضرت آقا در دیدار با مجمع طلاب اینو بیان کردن، اینه که نه تنها ما از آرمانهای امام عقب نشینی بکنیم، نه تنها از ماهیت انقلاب اسلامی درمانده، شناختش درمانده بشیم و اون ماهیت و حقیقتش رو ترک بکنیم، بلکه اساساً از اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی فاصله بگیریم، از انقلاب اسلامی به این نحو فاصله بگیریم که دیگه اعتقادی به اسلام انقلابی نداشته باشیم. ما این در توجه به این واقعیت با درس با شما سروران عزیز، اساتید بزرگوارم، علما، این قصه و این واقعیت با در صدر توجهاتتون باشه. به چه دلیل امروز ما باید در صحنه بمانیم؟ به چه دلیل ما باید انقلابی باشیم؟ به چه دلیل از انقلاب اسلامی به عنوان یک مسلمان باید دفاع بکنیم و مسلمان انقلابی باشیم؟ لقد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم، قرآن کریم، کلام خداست. بلذین معه، خدای سبحان به پیامبرش میفرماید برای تو الگو معرفی میکنم، برای آلتم الگو معرفی میکنم. از حضرت امیر علیه السلام منقول نحن آل ابراهیم، حضرت امیر افتخار میکرد که نحن آل ابراهیم، ما آل ابراهیم هستیم. پیامبر، الگو میخوای، اسوه میخوای، پیروانت الگو میخوان، اسوه میخوان. ابراهیم و الذین معه، اونایی که با ابراهیم هستن، چطور اینا، چطور سیره ای داشتن، چطور رفتاری داشتن ابراهیم و یارانش که الگو و اسوه پیامبر و یارانش، پیامبر و آلش، آل الله شدن؟ قصه چیه؟ خیلی عذر میخوام، یواش میرفتن، یواش میمدن ابراهیم، همه رو داشتن، نسبت به مسائل روز جامعه موضع‌گیری نمی‌کردن، همیشه ساکت بودن، دقت میکنید، نسبت به مظلومین، مظلومین به ما چه ارتباطی داره؟ ترجمه ما درسمون، بحثمون رو داشته باشیم، سال 12 ما یک موضع‌گیری هم در ارتباطی چه نکنیم. این سیره ای ابراهیم بوده. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، نه اینطور نبودن. ابراهیم و یاران ابراهیم که اینا آل واقعی ابراهیم اینا هستن، اینا رفتن سراغ قوم کافرشون و منحدشون، گفتن ما از شما بریم، نه تنها از شما و من ما تعبدون، از اون چیزی اون بت‌هایی که شما اونا رو میپرستید من دون الله غیر از خدا به اینا روی آوردید، کفرنا بکن، ما کافریم، یعنی شما رو نفی میکنیم، در مقابلتون میستیم و بدا بیننا و بینکم العداوه بالبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. ببینید هم اهل تولان هم اهل تبران شمشیر رو از رو بستن. ابراهیم اینی که میشه اسوه حسنه، به تعبیر بعض از مراجع اعظام اجام فرمودن راستی ابراهیم چرا شد شیخ الانبیا؟ چیزی حدود 69 بار اسم حضرت ابراهیم در قرآن کریم آمده، 69 بار. چی شده؟ مگه این مرد چه ارزشی داشته، چه ویژگی داشته، چه خصیصه و خصوصیاتی داشته؟ خصیصه و خصوصیت و ویژگی بارز ابراهیم این بوده که شد شیخ الانبیا، که گفت والله تالله لأکیدن اصنامکم، لأکیدن نه، چقدر تأکید داره درش در دلش، لأکیدن نه، تا اصلا تالله، خود تالله چه قسم شدیدی میخوره، تالله لأکیدن نه اصنامکم، بت‌هاتون رو خورد میکنم، نمیشنم نگاه کنم، مناظره کنم باتون، با کف اینطور مواجه میشه. امام ابراهیمی بوده، حضرت آقا ابراهیمی است. اگر در مقابل شیطان بزرگ ایستادن ابراهیم، بذاری چیز جالب بگم عزیزان، سرورانم خیلی خوب دقت میکنه، نهی به ذهن من میاد، فهمی حویدی یک نویسنده مصری سنی هم هست، آمد اینجا وزارت امور خارجه برای سخنرانی، حقیرم یه چند دقیقه صحبت داشتم در مرکز پوشش های وزارت امور خارجه. فهمی حویدی یک جمله گفت خیلی ارزشمند بود، واقعا بعضی از مطالب رو ما باید از زبون اینها، غریبه ها و حتی دشمنان، الفضل ما شهدت بالاعدا، از زبان دشمنان و غریبه ها بشنویم. فهمی حویدی جمله و یک تحلیل و یک نکته بسیار دقیق پیرامون امام ذکر کرد، اون چی بود؟ شنیدنیست ها، گفت ایشون میدونید از قبل پیروزی انقلاب اسلامی به امام علاقه مند میشه، گفت من یه تحقیقی کردم پیرامون امام، دیدم امام واژه های اصلی که اینا شدن ارکان فکری و فرهنگی حرکت انقلاب اسلامی استخدام کرده، این واژه ها واژه های ناماشنایی هستن، نه برای شیعیان، نه برای مسلمان ها تنها، برای کل موحدین جهان، لذا امام یه حرکت جهانی وجود آورد. مستحضرید؟ گفت مثلا شیطان بزرگ، وحدت کلمه، کلمت الله، دقت می‌فرمایید؟ خدمتتون عرض کنم، استکبار. فهمی حویدی میگفت جالبه بدانید که اینا در تمام کتب خدمتتون عرض کنم مقدس پیروان ادیان ابراهیمی وجود داره، ولذا وقتی امام از شیطان بزرگ صحبت کرد، موحدین جوان، موحدین جهان منظور امامو به خوبی درک کردن. میگفت این از ویژگی‌های عجیب حضرت امامه، اللهم الهمنی التقوى وحدنی للتی ازکا و انطقنی بالهدى، خدایا نطق به هدایت روی زبان من جاری کن، و انطقنی بالهدى، خدا چه چیز چگونه این هدایت ها رو بر زبان حضرت امام جاری کرد. این فرمایش فهمی حویدی است و سنی هم هست، دم از دینم نمیزنه، ریشی هم نداره، دقت میکنید، ظاهر مذهبی هم اصلا نداره، عرض میکنم دیگه. ایشون میگفت امام عجیبه، این که من میگم امام باید تحلیل بشه، امام رو خوب شناختیم، انقلاب اسلامی رو خوب میشناسیم، از درک از عهده درک ماهیت انقلاب اسلامی برآمدیم، با انقلاب اسلامی میکشیم، همراهش خواهیم بود تا آخر، در کنارش هستیم و در سنگر دفاعش باقی میمانیم. یعنی این یکی از علمای بزرگوار خیلی سخن زیبایی فرمود، ایشون 20 سال پیش این جمله رو گفت، گفت خیلی جالبه، گفت به نظر من از این به بعد 20 سال قبل کسایی با سید علی، یعنی حضرت آقا، یعنی امام خامنه ای حفظ الله، کسایی با حضرت آقا میکشن که علاوه بر این که اهل نظرن، اهل بصرن باشن، چون در آینده پیچیدگی‌ها اینقدر فراهم خواهد شد که صاحب نظر بودن تنها کفایت نمی‌کنه، صاحب بصر هم باید باشید، بصیرت هم داشته باشید، حوادث جهان رو، حوادث منطقه رو، حوادث کشور رو با بصیرت نظاره کنید و تحلیل بکنید. جریان انقلاب اسلامی یک جریان عظیم و دارای یک حقیقت خیره کننده است. امام بزرگوارمون که خودش مبدع این جریان به همین زرد، از نو باید بازخوانی بشه، از نو باید شناسایی بشه. سروران عزیز، این جمله را از حقیر به یادگار داشته باشید. به نظر من کسی که صحیفه امام از اول تا آخر مطالعه بکنه، بخشی از حقایق فعلی جهان، آینده جهان رو که تحلیلگرانی از درکش ناتوان بوده رو میتونه دقیق متوجه بشه و تحلیل بکنه و بفهمه. این جمله مهمی بود من گفتم، این جمله خیلی مهمی بود، یعنی ادعای بزرگی است این چیزی که من عرض کردم. کسی که صحیفه امامو مطالعه بکنه میتونه بخش از حوادث حال آینده جهان رو به خوبی درک کنه، تحلیل بکنه، که بسیاری از تحلیلگران حتی اونو نمیبینن و نمیتونن درک بکنن. دوستان در یه جمعی نشسته بودیم، یکی میگفت جدی بشیم روی چیزی کار کنیم. گفتم چی؟ گفت این ارتش 20 میلیونی. بعد ایشون گفت این جمعیت کثیری که الان راه افتاده به طرف کربلا در هر اربعین، این ارتش 20 میلیونی نیست. 5 روز قبل از رسیدن اربعین فقط در پارکینگ چذابه که ما از اونجا از اون مرز خارج شدیم، 27,000 اندی که 5,000 این ماشینا همینطور انداخته بودن و رفته بودن در پارکینگ چذابه بود که استرس و نگرانی مسئول یعنی فرماندار شهر مرزی ما بستان از این بود من چه بکنم، غیر ممکنه دیگه ظرفیت پذیرش ماشین داشته باشه. مردم شیدا شدن، عشاق حسین دیگه سر و پا نمیشناسن. و شما این تصویری که اخیراً از مرز مهران کلیپی که پخش شده که متحیر کننده است، کلیپی که هوایی گرفتن تصویر هوایی، من نمیدونم چند نفر از سروران مشاهده کردن، توصیه میکنم حتما مشاهده بکنید، یعنی باور نکردنی است. ایشون میگفت فلانی صحبت میکردیم، گفت این ارتش 20 میلیونی امام کد امروز رو نداده بود؟ آیا امام که فرمود راه قدس از کربلا میگذرد دستور داد لشکر از رسول برگرده از سوریه بیاد اینجا بجنگن تا کربلا اول نصیب ما بشه و بعد از کربلا باید بریم قدس، آیا اشاره به حوادث امروز نداشت؟ توجه میفرمایید؟ بهش گفتم حقیقت قصه اینه، اونم نظرش همین بود، گفتم حقیقت قصه اینه که ما باید امام خوب بشناسیم. من در اعتقادم به امام اینطوری که سالها حتی چند سالیست به هر حال کار میکنم، پژوهش میکنم، به اینجا رسیدم امامو خیلی باید جدی بگیریم، تک تک جملات امامو باید جدی بگیریم. پیشگویی های سیاسی امام و امروز تحلیلگران بین المللی معجزه سیاسی میدونن، سروران بزرگوار، معجزه سیاسی. اینو من جمله یه تحلیلگر مسلمان مقیم اتریشه که چند سال پیش متاسفانه فوت کرد، همین جمله‌ای که الان به شما گفتم، سفیر سابق ایران در روسیه آقای دکتر سفری به من گفت این آقای ساجدی، آقای ساجدی هم خودشون به من گفت، از همین مجری برنامه‌های تلویزیونی که می‌بینینشون و مجری برنامه‌های تحلیلی آقای ساجدی، جناب آقای ساجدی، گفت من این آقای ساجدی رو بردم پیش گورباچوف 10 سال بعد از نامه امام به گورباچوف که چند روز قبل سالگرد ارسالش بود، گفت من نامه رو ایشونو بردم. آقای ساجدی هم همین حرفا رو به من گفت، حالا اضافاتش هم به شما عرض میکنم. ایشون از گورباچوف سوال کرد، گفت که آقای گورباچوف بهش امام در اون نامه به شما نوشت که به درب باغ سبز غرب دل نبندید که غرب گرفتار حادثه است، یا غرب گرفتار حادثه است، همون چیزی که بعضی نشریات رنگارنگ داخلی دقت میکنید که اساسا مثل این که حکم ابزار غربی ها رو بازی میکنن، رنگ اینو تو خطبه نماز جمعه من گفتم، رنگ مثلا لگوی عصری صفحه اولشون با رنگ کت و شلوار موگرنی و جانکری ست میشه، دقت میکنید؟ هست، برگردید ببینید هست، همینایی که نوشتن تحریم ها رفت، دقت میکنید؟ همه چیز گل و بلبل شد، کف خیابونا میشه دلار، توجه میفرمایید؟ گفت گرفتار حادثه است، حادثه. بعضی باور نمی کردن این حرفا رو، تا روزی که در مباحثات شدید بین هیلاری کلینتون و ترامپ، عزیزان می دونید که 66 بار نام امام ایران آمد، قربان امام، قربان اقتداری که امام آفرید، قربان آقا، درود بر اون اقتداری که آقا از امام حفظ کرد و اون رو تقویت کرد، 66 بار با هرس خوردن، با اظهار ترس و نگرانی، تا اینکه همین پریروز وزیر امور خارجه پیشنهادیش و احتمالیش گفت بزرگترین خطر در دنیا نه چین برای ما، نه روسیه است، نه فلانجا، ایران است، ایران، اسلام رادیکال، دقت میکنید؟ امام نوشت غرب گرفتار حادثه است. تو همین مباحثات هیلاری کلینتون لو داد، تنها سال گذشته بیش از 30,000 نفر در آمریکا به سلاح گرم کشته شدن. آقا این اعداد رو داشته باشید، بعضی سروران از منم قلم تو دستشونه، اینا باید تو مساجد نقل بشه، بخصوصا برای نسل جوان نقل بشه. فضای تلگرام این نیست، فضای واتساپ این نیست، فضای اینستاگرام این نیست، فضای مجازی این نیست، چیز دیگه دارن به جوانای ما تزریق میکنن. به جوانای ما دارن میگن اون وقت گل و بلبله، همه عشق اونجاست، صفا اونجاست، حال اونجاست، ما اینجا اسلام بیچارمون کرده. دارن اینو الان القا میکنن، والله واقعیت این نیست. آمریکا یک کشور در حال فروپاشی سی حرف حقیقی نیست الان، حرف بیش از 25 سال قبل. من مرتب تو جلسات مختلف اینو دارم تئوریزه میکنم، پاش استدلال منطق میگم آقا از من قبول نمیکنه، از پل کندی قبول بکنید، این بزرگترین جامعه شناسایش آمریکایی دیگه، برید از این بشنوید، ببینید توی مصاحبه با اشپیگل چی گفته. امام به گورباچوف نوشت غرب گرفتار حادثه است، دل به غرب نبند. دقت میکنید؟ امام در ادامه نوشت من صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیست و مارکسیست رو میشنوم. آقای ساجدی میگه من به گورباچوف گفتم راستی شما هم شنیدی؟ گفت گورباچوف یه نگاهی کرد به من گفت که آیه خبرنگار منم شنیدم اما 10 سال بعد، 10 سال طول کشید تا من بشنوم. بعد گفت امام فرمود که عزم خواهم، گورباچوف گفت که امام شما در بعد زمان نمی گنجید، امام شما فراتر از زمان بود و آینده رو به خوبی میدید و پیش بینی می کرد. و عجیبه آیه ساجدی این جمله رو به من گفت، گفت گورباچوف به من گفت اگر الان رئیس جمهور روسیه بشم یکی از اولین کارهایی که میکنم میرم به این نامه به عنوان یک سند راهبردی مراجعه میکنم. سند راهبردی باید تحلیل بشه. دیروز به سروران از علمای دیگه هم عرض کردم آقا دلیلش چیه که پوتین از خلاف عرف دیپلماتیک از 7-8-9 رئیس جمهور و نخست وزیر منتظرشن، از فرودگاه مستقیم میاد بیت آقا، 1 ساعت میشه 2 ساعت. آی ظریف میگه آقا بحث رئیس جمهور ما نیست، 7-8-9 رئیس جمهور نخست وزیر اونجا نشستن منتظر شما هستن. میگه من برای این اومدم، این مهمتره. 2 ساعت 20 دقیقه سر پا با آقا صحبت میکنه، بعد مترجم خودشو میفرسته، سوالاتی رو از آقا مطرح میکنه، مستحضرید صحبتی گفتگوی. ببینید امامو ما باید باور کنیم، امام بزرگواری که پیشگویای سیاسیش یه معجزه سیاسی تلقی میشن، ترجمه می‌فرمایید؟ امام بزرگواری که به سفیر کویت ابتدای حمله عراق به ایران، یعنی صدام به ایران، امام فرمود که قدس خیلی عزم خواهم این سگ پاچه شما رو خواهد گرفت، شما الان کمکش میکنید اما این شر به طرف شما میاد. هنوز یادشون میاد این فرمایش امام ده. امام بزرگواری که اول پیام برائت از ملک مشرکین سال 66 به جای اینکه آیه مربوط به فریضه حج رو مثل هر سال مرقوم بفرمایند، آیه و من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله رو مرقوم فرمودن، که بعضی از آقایان فکر کردن گفتن امام سهو القلمی داشته، حتما امام می‌خواسته مثلا از در واقع حج بنویسه اما ناخواسته مربوط به شهادت و جهاد و شهادت اینها. امام من شنیدم که امام فرمودن، حتی شنیدم بردن خدمت امام، امام فرمود نه درست است همینه ببرید. امامی که آینده رو میدید و به خوبی تحلیل میکرد و به خوبی فرمود 1 ماه و 10-12 روز، اینو خواهش میکنم این عدد تو ذهنتون باشه، 1 ماه و 10-12 روز قبل از رحلتشون مرقوم فرمود، فرمود من رفتم. این من رفتمش فقط از منه، بقیش این کلمات امامه، به مسئولان جمهوری اسلامی، نه به مردم ها، به مسئولان، به مسئولان نظام جمهوری اسلامی تذکر میدم این انقلاب محدود به ایران نیست، این انقلاب عجیبه ها، این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه است. آقا این چی گفتم چند روز قبل از رحلت امام؟ 1 ماه و 10-12 روز. جمله الان، نه اینطور میخوام تو ذهن بمانه، جمله الان باید با آبتلا نوشته بشه. یعنی حضرت امام فرمود من به مسئولان نظام جمهوری اسلامی، چون مردم نه، مردم مشتری ندارن، مسئوله که میاد میره یه جایی میشینه، آقایون به لطف خواهش میکنم صحبت این صحبت ها دقت بفرمایید، استدعا دارم محضر علمای بزرگوار. مسئوله که میاد میره فلان صندلی رو میگیره پشت میکنه با آرمانای امام، چون خودش نمیبینه دیگه، تحلیل نداره، امام به اینها تذکر میده. مسئوله که 37 سال پس از بروز انقلاب اسلامی تازه کپکش خروس میخونه یا خروسش کپک میخونه، هر دوتاش برای صادقه، تازه به این نجیم میرسه بره از تریبونی که بر خون شهدا در واقع پایگذاری شده اعلام بکنه که آقا انقلابی شدن و انقلابی بودن این حرفا گذشت دیگه، قدیمی شد. یه سال احساساتی، دو سال صحبت ها که موجوده دیگه، یه سال احساساتی، دو سال احساساتی، 37 سال احساساتی با شعارهای تو خالی میشه مقابل قدرت ها ایستاد. امام میدید مسئولی که میگه باید با کت خدا ببندیم نه با خدا، توجه میفرمایید؟ امام فرمود به مسئولان نظام جمهوری اسلامی تذکر میدم این انقلاب محدوده به مرزهای ایران نیست، این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام، تو رو به خدا من از شما محضر شما سروران و علما سوال میکنم، چه کسی از همین بزرگوارانی که الان در جمع حاضر محاسن سفید هستن یک روزی احتمال میداد که در صنعا حدود 4-5 میلیون آدم حداقل 2 میلیون نفر جمع بشن؟ تصاویرش موجوده الان دیگه در فضای مجازی ببینید، جمع بشن فی یک پارچه فریاد بزنن هیهات من نزله، شعار فرزند حسین فاطمه رو تکرار بکنن، کسی احتمال میداد؟ نه. اینجا تیپ پیاده میفرستد برای صدام، علی عبدالله صالح و اون موقعی که هنوز یمن جنوبی بود اینا رفقای صدام بودن، دقت میکنید؟ امروز موظف خودشونو میدونن از امام هاشمی قائم به سیف اینا تبعیت بکنن و از آقا تبعیت میکنن، میدونید؟ طابق نعل به نعل، به قول یکی از آقا لجم خود ما نیست و گفت اگر آقا نبود معلوم نبود اینا تا الان با ریاض چیکار کرده بودن، یعنی به هر حال گوش میدن دیگه، توجه میفرمایید؟ کسی فکر میکرد امروز رو میدید که ارتش عراق هشت شعبی که الان در مرزهای سوریه داره میجنگه، اصلا ناباورانه میجنگه، دقت میکنید؟ خودروی غیر از سلاحهای انفرادیشون، خودروی زرهی، نفربر زرهی، تانکی، توپی، اینا حمله میکنن مگر اینکه یک پرچم یا حسین و یا زهرا و یا علی روی اینا نصب، شما تصاویرش هم میبینید تو اخبار روزانه. بعد ابو مهدی مهندس که جانشین هشت شعبی عراق در واقع، ایشون کسی است که 40 و اندی سال سابقه مبارزه تری داره، چند شب قبل شبکه 3 یه مستندی از ایشون پخش کرد که واقعا جا داره ائمه جماعت محترم ما دوستان جوان مساجد رو موظف کنن، مثلا همین مستند رو دانلودش کنن بگیرنش، جوونا رو بگن آقا بشینید، پیرمردا بشینید، خانوما آقایون بشینید با هم دیگه نیم ساعت اینو نگاه بکنیم، لحظه به لحظه یعنی درود بر شما، درود بر مساجدتون، لحظه به لحظه یعنی درود بر سجدهاتون، درود بر رکوعاتون، لحظه به لحظه یعنی درود بر اون شیر پاکی که خوردید، اون لقمه حلالی که خوردید، بر پدر، بر مادر، برای اینکه روحانی شدید، برای اینکه ماندید، اسلام و انقلابی رو حفظ کردید، تبعیت از آقا کردید که امروز پرچم علی مرتضی اینطور به اهتزاز در بیاد. خبرنگارش میگه چند سال سابقه مبارزه داره؟ میگه بیش از 40 سال. میگه چند سال مسلحانه؟ میگه 36 سال که با صدام جنگیده. خبرنگارش میگه چند تا جمله میگم تو یه جمله مقابلش بگو. میگه بگو. بهش گفت قاسم سلیمانی. گفت سربازشم من. سراسد وجود این مرد عشق به ولایت فقیه است. اصلا آمریکایی‌ها اسمش میشنون وحشت میکنن، اسمش که میشنون. میدونید چند روز قبل، یعنی دیروز پریروز، خودروی آمریکایی اومده زرهیشون از جایی رد بشه، همین بچه‌ها جلوش گرفتن گفتن این منطقه مگه نمیدونی هشت شعبی بود؟ گفته خب ما اصلا خوشم قیافه شما نمیاد، آمریکایی‌ها حق عبور ندارن، میدانن فرماندهی مرکز فرماندهی اینا ولایت فقیه است. همینه ای که ترکیه اعلام کرد من میخوام در نبرد موصل شروع در واقع دخالت بکنم، با خدهی آمریکایی ها گفتن اگر راست میگی پاتو بذار نزدیک موصل، حتما با درگیر میشیم. ترکیه عقب نشینی کردن، توجه میفرمایید؟ کسی احتمال امروز رو میداد؟ این آمار رو یه دقتی بفرمایید، مروری ارسلم در محضر شما زیر به کردان بردنه. 80-90 سال غیر از اونایی که در اندلس بودن که میشه 100 اندی 180-90 سال
بنی امیه حکومت کرد. آیا بعد از حضرت امیرعلی السلام اون اندک حکومتی که امام حسن مجتبی داشت سجاده از زیر پاش شنید کشیدن، با خنجر یارانش ران مبارک رو مجروح کردن، با مظلومیت فراوان رو کنار زدن و تابوتش هم به تیر بستن و کنار جدش هم اجازه ندادن دفن بشه، و بعد از اینکه حسین علیه السلام رو مسلخ بردن، مذبح بردن، آیا بعد از اون اصلا ما تشییع جنازه ای داشتیم در بین ائمه اطهار؟ یکی از باشکوه ترین تشییع جنازه ها شاید مثلا تشییع جنازه امام زین العابدین بود، امام باقر یا امام صادق. اینها به امام موسی بن جعفر هم که رسید، امام موسی بن جعفر علیه السلام و صلوات در سیاه چال بود، 4 الی 7 سال که حالا استادید شما. به امام رضا علیه السلام که رسید، کسی که قاتل بود خودش امامه رو سر در آورد و جلو تابوت خاک بریخ رو سر خودش که خودش رو عزادار نشون بده. شیعه حکومتی به خودش دید، حکومتی که بعد بله مثلا در تبرستانی، آل بویه، یه گوشه، یه منطقه شیعه آیا حکومتی به خودش دید؟ آیا شیعه در یه گستره از باب المندب تا شرق دریای مدیترانه پرچم علی مرتضی به اهتزاز در آمده بود؟ 80-90 سال بنی امیه، حدود 600 سال بن العباس، 400 سال عثمانی، 400 سال عثمانی. توجه می‌فرمایید؟ شیعه به خودش حکومت، شهید ثانی به دست چه کسایی به شهادت رسید؟ سروران عزیز، همین عثمانی‌ها. خاکسترش هم برباد دادن. اینکه آقایی میگفت آقا از خوندن لمعه غفلت نکنید، شهید ثانی چلو پلوی نخورد رو سفره اسلام، حتی وجودش هم برباد رفت و هرچه بود خودش فنای اسلام کرد. دقت میکنید؟ کار به جای رسید که در زمان عبدالسلام عارف، برای نیروی هوایی عراق 300 تا افسر استیس شد، گزینش شد، یعنی 300 تا پذیرش داشتن. این 300 تایی که پذیرش داشتن، محضر مبارک شما عرض کنم، عبرت آموز، سه تاشون شیعه بود. اینا حواسشون بود که شیعه را ندن تو دم دستگاه خودشون. سه نفر شیعه بود. کار به جای رسید که حاج قاسم سلیمانی بزرگوار، خیلی عجیبه، حاج قاسم میفرمود این یکی از مسئولین شیعه عراق به من میگفت فلانی، یعنی به حاج قاسم، گفت من با طارق الهاشمی، عزیزان میدونی طارق الهاشمی کیه؟ طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق بود، بعد فرار کرد و درگیر شد و با اون طرف چف بود دیگه، رفت پیش اردوغان. این اردوغان نادان خائن که تو دیگه خودش، البته آقا 4 سال پیش، اینا رو میگم یادم نره، 4 سال پیش همین حاج قاسم فرستاد. الله اکبر، چه آقایی داریم، چه رهبری داریم، چه حکیمی سایش بر سر ماست، نائب المهدیس واقعا. دقت میفرمایید؟ نصیحت کرد که نکن این کارا رو، به ضرر تموم میشه و این خواب بی تعبیری که بتونید جمهوری اسلامی رو حذف بکنید تو منطقه، گوش نداد. رفت با تحریکه همین اردوغانم، طارق الهاشمی رفت اونجا. طارق الهاشمی رفت عربستان با یه هیئتی قبل از پناهندگیش، این مسئول شیعه همراهشون بود، اینا نمیدونستن این شیعه است. حاج قاسم میگفت که این وقتی برگشت به من میگفت فلانی، رفتیم پیش ملک عبدالله قبل از مرگش، پادشاه عربستان، گفت تو اون جلسه بالا به تعبیر من، گفت چی کار میکنید شما؟ من همین الان 2 میلیارد نقد، 2 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار، دقت میکنید؟ گفت همین الان نقد 2 میلیارد دلار اختصاص میدم، شما فقط نگذارید دولت شیعه تو عراق تشکیل بشه. منم به شما بگم، ما جلسه خصوصی است، ایران نبود، دولت شیعه‌ای در عراق نبود. هر کسی در عراق میره زیارت ابی عبدالله، نظر من حالا ممکنه کسی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا امیرالمومنین، در ثواب زیارتش حضرت آقا یعنی امام خامنه ای شریکه. سلام علیکم محمد و علیکم. اینا جای قندهاری، شاید بعضیتون بشناسن، برید سوال کنید، بگید حاجتی از شما نقش کرد. آقای قندهاری با وزیر دفاع رفتن، آقای دهقان رفتن عراق، رفتن کربلا، رفتن نجف. ایشون گفت بعد رفتیم یه سری بزنیم تولیت نجف، حرم مقدس، وقتی خواستیم بیایم گفت این روحانی جلیل القدر، گفت آقا میرید تهران یه خواهشی دارم، محضر آقا رسیدید، خمشید دستش ببوسید، بگید فلانی آرزوشونه که بیاد ایران، خمشه دست شما رو ببوسه، که اگر نبودی، نه اینکه بغداد نبود، اون که هیچ مسلمه، نبودید نجف و کربلا هم نبود، داعش 30 کیلومتری کربلا بود، تو این جرف و سخر آمریکایی‌ها هم جرأت نمی‌کردن برن. توجه می‌فرمایید؟
خیلی از مردم نمیدونن حاج سید حمید سردار حاج سید حمید طبقوی فر که 6 دختر ازش به جای مون کیه. پدر شهید، برادر شهید، حرم امام حسن عسکری رو دفاع کرد، شب شهادت امام حسن عسکری الله اکبر دف شد و برید با آقا بگید آرزوم اینه نبودید نبودیم. ترجمه فرمایید. گفت 2 میلیارد دلار میدم نظر دولت شیعه فقط اینجا تشکیل بشه، تمام دغدغه ما اینه دولت شیعه. چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ لا اله الا الله. شمال جنوب عربستان الان بخواید نخواید، بخواهن یا نخواهن، 2 دولت شیعه تشکیل شده به حمد الله تعالی. چیزی که باور تا عمق 50 کیلومتر نیرو شیعیان الحوثی الان دارن پیشروی میکنن، تمام پایگاه سعودی رو مورد حمله قرار میدن. چطور فرار میکنن از مقابلشون؟ عجیب غریبه. درجه میفرمایید میلیونی جمع میشن شعار میدن هی هات من نزله. عجیبه 1400 سال داری یه صدای آشنایی به گوش میرسه، همون صدایی که از محاصره کربلا به گوش رسید. هی هات من نزله ان الدعی و ابن الدعی قد رکبنی بین اسنتین السلت و الذله هی هات من نزله. چه کلام آشنایی، دقت میفرمایید. امام فرمود به مسئولان نظام جمهوری اسلامی تذکر میدم این انقلاب محدود به ایران نیست، این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام است. این فرمایش حضرت امام در زمان حیاتشون و فرمایش حضرت آقا چند روز قبل که شنیدید که فرمود، دیگه حالا من هر دوتا رو ادغام میکنم، فرمود اینو بدونید، چشا رو باز کنید، حواستون رو جمع کنید، آقا این مساجد سنگرن. من به سرور اعظم حاجی نوری گفتم، گفتم بابا ما اگر اون کلام امام و مسئولین نظام جمهوری اسلامی جدی گرفته بودن، همه جملات و کلمات امام باید جدی گرفت که فرمود مساجد سنگرن، سنگرها را. این وضعمون نبود، این وضع ما نبود الان، دقت میکنید. تازه امام جماعت بدوه که آقا پول برق مسجد رو نابودمون نکنید، یه به پول آب برق یه طور حساب بکنید، مثلا تسهیل بکنید تأسیس و تحکیم و تقویت مساجد رو، جایگاه امام جماعت رو. امام فرمود امروز تمام کفر در مقابل تمام اسلام ایستاده. چند روز قبل آقا اینو تأکید کرد، حضرت امام فرمود اشتباه نکنید، جنگ بین ایران و عراق نیست، جنگ بین ایران و عراق نیست، جنگ بین اسلام و کفر. امام فرمود بیستید، فرزندانشون رو دادن. چه روحانیای بزرگواری که 3 فرزندشون، حالا اسم عزیزشون هم تو ذهنم بود رفته میشناسید، 3-4 فرزند پسرشون رو دادن. دامادشون هم اخیراً در اثر حادثه رفت، هاش خانومشون تنهای تنها باقی مون. چند روز قبل رفتیم ورامینشون رو دیدیم، حالا شاید اسمش تو ذهن ما رو شما بیاد، محکم و استوار کل جبل الراسخ. مثلا بله، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زنم میشه الگو بشه دیگه. زنان و مردانی رو امام تربیت کرد که این زنان و مردان الهی شدن الگو، الگو برای زنان و مردان با ایمان جهان. امام فرمود حواستون رو جمع بکنید، تمام اسلام در تمام مقابل کفر ایستاده. این آقای احمد حسون، سروران عزیز، احمد حسون مفتی اعظم سوریه است، این اهل حلبه، آدم باسوادی هم هست. پسرش ترایی که فکر میکنم 2 سال قبل شهیدش کردن تکفیری ها، یکی از این سرداران رفقای ما گفت که حسون آمد اینجا، از اونجا هم با هم ارتباط دارن اشتن. گفت احمد حسون به من گفت که فلانی، گفتم چی؟ گفت مرقد. گفتی از مرقد از زینب کجاست؟ من یه لحظه گفتم حسون چه شده این سوال مطرح میکنه. گفتم چی فرمودی آقای حسون؟ گفت مرقد از زینب کجاست؟ گفت یه کمی تحمل کردم، گفتم خب دمشق دیگه. گفت نه. گفتم کجاست؟ گفت اینجاست، تو سینه ماست، مفتی اعظم سوریه. بعد گفت به من گفت فلانی، گفتم چیه؟ گفت رؤسای جمهور. خب هر کی به رئیس جمهور دیگه کار ندارم، اما نقطه ثقل رئیس جمهور نیست. گفتم کیه؟ گفت در کشور اسلامی نقطه ثقل مسلمین که رئیس جمهور نمیتونه باشه. گفتم یعنی چه؟ گفت امامه. بعد گفت الان نقطه ثقل ما و تکیه‌گاه ما اگر سر پای استادیم نقطه ثقل ما هم امامه. گفتم کدوم امام؟ گفت امام خامنه ای. اگر
اگر عده‌ای با دشمن همگام شدن، اگر در فتنه 88 عده‌ای حرف صهیونیستا را زدن، اگر در فتنه 88 ما قبل 88 و ما بعد 88 حاضر نشدن از امام جامعه پیروی بکنن و خط او رو پیگیری بکنن، امامو نشناختن، امامت نشناختن، عظمت امامو نشناختن. توجه می‌فرمایید؟ عظمت کار آقا جون. بله، حاج آقای بودلا، چند نفر از سروران عزیز اسم مبارکیشون شنیدن؟ حاج آقای بودلا یک کتابی چاپ کرده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به نام خاطرات آیت الله بودلا. اینو خواهش میکنم ایزن تونستن تبرقی بفرمید. آیت الله بودلا میگه من مقدار هم مباحث امام بودم، هم اجرای امام بودم، تو دارالشفا با هم بودیم. خبرنگار، یعنی کسی که مصاحبه میکنه از ایشون، درجه میفرمایید احسن. و آیت الله بودلا میگفت که میفرمود که از ایشون سوال کرد نظرتون در تیم امام، گفت امام، میگفت امام همون طلبه ژنده‌پوش ساده اهل روستای خمین و موقع خمین روستا بود که هر روز به زیارت حرم حضرت معصوم سلام الله علیها میرفت. حتی وقتی بهش میگفتن هر روز میری، ایشون میگفت که شما نمیدونین خانم کیه. بعد میگفت این مرد مردی است که با خودسازی پی در پی و تهذیب نفس یه انقلاب درونی در خودش ایجاد کرد و با این انقلاب درونی خدا بهش توفیق داد که زمین ساز یک انقلاب بیرونی جهانی بشه که زمین ساز انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام بشود انشاءالله. من به سروران دیروزم عرض کردم دیگه، انقلاب جهانی که دلها رو فتح بکنه، آیه حاج آقای زمانی معاون بین الملل حوزه علمی قم، البته الان تغییراتی شده توی چارت سازمانی مرکز مدیریت، ایشون الان دفتر اجتماعی سیاسی هستن، فوزلا هستن، الازهر رفتن، خیلی جای مختلف دنیا، واقعا عالم موفقی هستن تو عرصه بین الملل. ایشون به من گفت که گفت رفتم روسیه، خودم رسوندم به مفتی اعظم روسیه، اسم جالبی هم داره، گفتم که میخوام با شما مصاحبه کنم. گفت شما؟ گفتم فلانی هستم. از کجا؟ گفتم از ایران. کجا؟ گفتم قم، از علمای قم هستم. گفت عجب، خب پس من دارم میرم توی جلسه. گفت البته حالا که دارم میرم جلسه این دوربینه میبینی؟ گفتم آره. گفت این چند نفرم که میبینه؟ گفتم آره. گفت شما با اینا اومدن با من مصاحبه کنن، من وقت ندارم، شما با اینا مصاحبه کن، هر چی هم دوست داری بگو. پربیننده ترین شبکه تلویزیونی مسلمانای روسیه همینه. من رفتم تو جلسه، پیش گفتم آقای عزیز من شیعم، من عالم شیعم، من مال قومم. گفت یواش به من گفت مگه تو پیرو امام خمینی نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت تفکرتم و تفکرات امام خمینی. گفتم آره. گفت هر چی میخوای پس بگو تا من میرم جلسه برمیگردم. این مال 10 سال قبل ها، الان نمیگم که آیه ولایتی میگه پوتین به ما میگه که بیاد شیعه رو ترویج کنید تو روسیه. مسئولینشون علنا میگن حالا فهمیدیم شیعه چیه، قصه شیعه چیه، غیر شیعه چیه، بیاد شیعه رو ترویج بکنید. پرفروشترین کتاب در آمریکا قرآن کریمه. سالی 30,000 نفر بعد از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا دارن مسلمان میشن. اونا به این نتیجه قطعی رسیدن اگر منبع این حرکت و موتور این حرکت بزرگ رو که ایران اسلامی است و جریان ولایت فقیه است و پیروان ولایت فقیه و علما و مراجع و حوزه علمیه و مساجد این سنگرها رو تعطیل نکنن، قطعا این مسابقه رو تا حالا باختن، بعد از این هم انشاءالله خواهند باخت. من در آخر صحبتم متاسفانه وقت کم آوردیم، این چند جمله رو از امام میخوانم. صحیفه نور جلد 19 صفحه 28، امامو باید بازخوانی کرد، فرمایشات امامو باید بازخوانی کرد، فرمایشات امام به ما ينتقى عن الهوى. این مرد نمیخوام بگم ان هو الا وحی یوها، نه، ولی میخوام بگم اللهم الهمنی التقواست وحدنی للتی اسکاس و انتقنی بالهداست. ببینید سالهای قبل چی فرموده. جلوه اسلام تا کاخهای کرملین هم کشیده شده است. آقا کجا داری صحبت میکنی؟ بابا فاف سقوط کرد، جزیره مجنون سقوط کرد، دشمن دوباره از صف اومده.
و از این آنچنان به منافقین تا مرتنگه حسن آباد اومدن. امامو از کجا داری صحبت میکنی؟ تا کاخهای سفید هم کشیده شده است، در آمریکای لاتین هم رفته است، دیگه وقت نیست. برای عزیزان دیروز گفتم آمریکای لاتین چه قوقایی است، توجه میفرمایید؟ وقت گفتنش است. آفریقا هم رفته است. آفریقا زاریا 2000 شیعه در این زندگی میکرد. امام از کجا صحبت میکرد؟ یه سیاپوست مهندس سیاپوستی به نام ابراهیم زکزکی بیاد قم برگرده بره اونجا 2000 بشه 15 الی 20 میلیون شیعه. یه قلم، یک قلمه دارم عرض میکنم ها. مصر هم رفته است، ملزم کرده آنها را به اینکه اظهار اسلام بکنن. ما میدانیم که آنها به اسلام اعتقاد ندارند، بلکه مخالفن، لکن این جلوه است که از ایران منعکس شده. بعد امام آخرش فرمود خدا را یاری کنید، خدا یاریتون میکنه. خلاصش میکنم، اگر ما این کار را انجام دهیم، وعده خدا بلا اشکال تحقق پیدا میکند. یه انشالله و نصرت او هم دنبال این است. یعنی چه؟ یعنی ان تنصر الله و یثبت. و السلام علیکم و رحمت الله.